بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الشرط الثالث عدم و اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین. عرض کردیم برای خیار تأخیر 4 شرط شیخ مطرح میکنه. شرط اول عدم قبض مبی، شرط دوم عدم قبض ثمن. در شرط اول اختلاف بود مثل صاحب ریاض و صاحب جواهر و اینها. شرط دوم اجماعی بود. شرط سوم این است شرط تأخیر نشده باشد. یه وقت خود بایی اصلا قبول کرده ثمن رو 1 بعد مشتری بیاورد، دیگه 3 بعد نمیتونه از خیار تأخیر استفاده کنه، چون تأخیر ثمن شرط شده فی ضمن العقد. و همچنین از تأخیر مثمن اگر شرط بشه، اگر در فی ضمن العقد اینکه مبی رو 2 بعد خواهد داد این شرط شده باشد، این هم خیار تأخیر ثمن رو از بین میبرد. اما این دومی از بین میبرد اجماعی نیست، چنان که اون شرط اول هم اجماعی نبود، مثل صاحب ریاض و صاحب جواهر قبول نداشتن. اینجا هم چه ربطی داره شرط خیار شرط تأخیر مبی با خیار تأخیر ثمن؟ ممکنه بایه گفته من این کالا رو 2 بعد بهت میدم، اما نسیه نفروخته، چون نسیه به فروشه چه میشه کالی به کالی. قرار بود سمن رو امروز بیاره بده، خب 3 سمن رو نیاورد، طبق این شرط این خیار تأخیر نداره، چون شرط تأخیر مبی هست. خب ممکنه یه نفر بیاد بگه چه ارتباطی داره بین شرط تأخیر مبی و شرط و تأخیر سمن؟ این مشتری ثمن رو چه نقد بوده نیاورده. ایشون ظاهر بیان ایشون این است اینجا هم خیار تأخیر نیست، پس چه شرط تأخیر ثمن باشه چه این روشن خیار تأخیر نیست، چه شرط تأخیر مثمن باشه اینجا هم ایشون ظاهر کلامش این است خیار تأخیر نیست. البته آخرش میفرماید اجماعی نیست، یعنی ممکنه کسانی بیان مناقشه کنن، چنانچه در شرط اول مناقشه کردن ادامه همون مناقشه اینجا هم نسبت به شرط تأخیر مبیعه. ممکنه بیان بجن هیچ ارتباطی نیست بین شرط تأخیر مبیع و اینکه طرف ثمن رو تا 3 تأخیر بیاندازد ندهد خیار داشته باشد. در هر حال ظاهر کلام شیخی. 4 شرط این است که مبی عین باشه. میدونید که مبی 3 هست. یه وقت مبی عین شخصیه، مثلا با این هازا زالچه ما متعین میکنیم، میگیم این جندم ها، این ماشین، این منزل. یه وقت مبی یک عین خارجی است، در ذمه نیست، چه بهش میگم بیع شخصی. یه وقت مبی در ذمه است، کلی فی ذمه است. من 10 جندم بهت فروختم، اما این 10 جندم رو از مغازه خودم تحویل خواهم داد یا از مغازه رفیقم خواهم گرفت به شما تحویل دادم خواهم داد. دیگه هیچ ذکری نشده، بی به صورت مبیع کلی فی ذمه اومده. بایه بدهکار است 10 را، اینم میگن مبی کلیف ذمه. سومین مورد این است مبی کلیف المعین باشه، نه کلیف ذمه. من یک چیزه برنج رو دیدم، مشاهده کردم، گفتم از این چیزه 2 به من بده. اینجا از یه لحاظی کلیست، چون این چیزه میشود هزاران 2 ازش تبدیل درست شد، یه مقدار از اولش برداری، یه مقدار از وسطش، یه مقدار از آخرش برداری، یا کلش از اول برداری، کلش از وسط برداری، کلش از آخر برداری، یا به نحوه های دیگر میشه دو چیلو از این رو هزاران احتمال برداشت. اما در نهایت از این چیزه دیگه، در خارج از این چیزه نه، من جهت شخصیه، چون از این چیزه، من جهت کلیه، دو چیلو از این، دو چیلو کلیه، اینو میگن کلی فی المعین. کلی فی الذمه با کلی فی المعین و معین، من فرقاشو بگم. یه وقت شما امانت دارید این معین رو، هنوز به قبض طرف نداده اید، این تلف شد، خب مال معامله باطله دیگه، اون دو چیلو برنج مشخص معین تلف شد، معامله باطله و باید ثمن رو برگردونید، چون تلف المبی قبل قبض از ضمانت بایه است. یه وقت نه، دو چیلو از این چیزه، چهار چیلو از این چیزه معین تلف شد، شما تا وقتی که تا آخر چیزه تلف نشده، دو چیلو هم مونده، اون حق اون مشتری مونده، فعلا بی باطل نمیشه، اینو میگن کلی فی المعین. کلی فی الذمه چه اصلا تلف لا معنا له، تلف معنایی داره. این سه نوع مبی، پس مبی مشخص شخصی، کلی فی الذمه، کلی فی المعین. مبی باید معین باشه، یا به شکل معین شخصی، یا به شکل کلی فی المعین. کلی فی الذمه نباشه و الا خیار تأخیر نیست. در خیار تأخیر کلی فی در ببخشید در کلی فی الذمه خیار تأخیر نیست. چرا؟ چون مرحوم شیخ به اون منات خیلی اهمیت میده، تنقیح مناتی که خودش درست کرده از قاعده لازرر. ایشون میفرماید انگار بایه متضرر میشه با موندن مبی نزدش، اگر تلف بشه از جیب خودش تلف میشه، به خاطر اینکه متضرر نشه ما میگیم میتونی معامله رو به هم بزنی، مال خودت باشه استفاده کنی، تا این ترس از تلف نداشته باشه. خب اینجا در کلی فی الذمه چه این احتمال نیست، تلف کلی فی الذمه لا معنا له. به همین خاطر با اون منات نگاه کنیم، با اون معیار نگاه کنیم، خیار تأخیری در کار نیست. خیار تأخیر رو برگردونیم به این که بایه اگر مبی تلف بشه متضرر میشه در این وضعیت، تا متضرر نشه میگه معامله رو به هم بزن، مبی رو خودت بردار استفاده کن تا این ترس ها نباشه. در کلی فی المعین این مطرح هست، در معین این مطرح هست، الا اما در کلی فی الذمه نیست. این یک بخش. بخش دومم روایات هستم، فرضش این است که مبی شخصیه، یعنی مورد روایات هم مبیع شخصیه. به همین خاطر ما اونی که قطع داریم از اصالت و لزوم میتوانیم خارج بشیم، اون مورد روایاته چه مبیع شخصی باشه. در خارج از مورد روایات اصالت و لزوم، اینم استدلال دوم. استدلال سوم معقد اجماعاته، میگه فقها هم خیار تأخیر رو چه ادعای اجماع دارن، در مبیع معین ادعای اجماع دارن، در مبیع کلی نه. معقد اون متعلق اجماعشون مبیع معینه. با این سه تا دلیل میخواد شرط چهارم رو شیخ اثبات کنه. الان بخونیم. الشرط الثالث، شرط سوم، عدم و اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین. این چه در ضمن عقد این شرط نشود که یکی از عوضین تسلیمش به تأخیر بیفته. نقل و انتقال با عقد، با ایجاب و قبوله، اما در وفا به عقد که تسلیم میکنیم عوضین رو، اگر شرط بشه ثمن تسلیمش یه ماه بعد یا مسمن تسلیمش یه ماه بعد، اون موقع خیار تأخیر نداره. خیار تأخیر در معامله نقده، چه هم ثمن نقد باشه هم مسمن نقد باشه. لأن المتبادر من النص غیر زالج، چون اونی که از نص متبادره، شما روایات رو یه بارم بخونید، جایس شرط تسلیم نشده، یعنی تمام مورد روایات جایس مسمن آماده است برای تحویل، سمن هم نقده رفته بیاره. به همه خاطر اصلا روایت فرضش این است جا اب سمن لم یجع به سمن. فیکتسر فی مخالفت الاصل الا منصرف نس. پس ما در جایی که مخالف با اصله، منظور از اصل یعنی اصالت اللزوم، در جایی که مخالف با اصله ما بر منصرف نصوص، منصرف نصوص جایی شرط نباشد، یعنی یه نصی هم ما ازش اطلاق بفهمیم، به اون اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم، چون انصراف دارد به اون مورد، مورد جایی هر دو نقده، ما در غیر منصرفش به اصالت اللزوم. معنه فی الجمله اجماعیون، علاوه غیر از این که از نصوص، مورد نصوص این فرضه، فی الجمله اجماعیه. منظور از فی الجمله یعنی نسبت به تأخیر سمن اجماعیه، اما نسبت به تأخیر مسمن عرض کردم جای مناقشه هم هست، اجماعی هم نیست. خب این شرط سوم. از شرط رابع ان یکون المبی اینن او شبه اینن، مبی عین باشه یا شبه باشه، شبه عین یعنی کلی فی ذمه نباشه، یا مبی شخصی باشه یا کلی فی المعین باشه. مثلا شبه عین رو مثال میزنه، ببینید شبه ها میگفت بهتر بودا، شبه ها چون عین مؤنث معنوی است. چسائن من صبرتن، مثلا یک مد از این چیسه، این یک مد از این صبره، این کلیف معینه، به همین خاطر اینم شبه عینه، شبه مشخص. خب این اصل شرط، ادله این شرط، اولا این شرط آقای شیخ غیر از شما کسی هم گفته؟ از لحاظ تاریخی اول بررسی میکنه، نص علیه شیخ فی عبارت المتقدمه، مرحوم شیخ طوسی در اون عبارت قبلیش اینو صراحتن گفته، فی نقل مضمون روایات اصحابنا، وقتی مضمون روایات اصحاب رو نقل میکرد اینو فرموده اونجا، ازشترا شیئن به عینه به سمن معلوم، اونجا شیئن به عینه، روا اصحابنا انهو ازشترا شیئن به عینه، اونجا صراحتن اومده وقتی مضمون روایات رو نقل میکنه میگه فقهای ما یه روایتی نقل کردن که در اون روایت مضمونش این است من اشترا شیئن به عینه، اونجا معین بودن مبی رو به عنوان تفسیر مضمون روایات و اجماع فقها نقل کرد. و ظاهره کنه مفتابه اندهم، ظاهر اون مبسوط، از مبسوط آورده دیگه، ظاهرش این است اصلا اند فقهای شیعه اصلا این مفتابهه، یعنی مضمون این روایات رو فتوا دادن، چون روا اصحابنا منظور نیست فقط در کتب حدیثی اومده، روا اصحابنا یعنی روا و افتا به این من. و سر ره بهی فی التحریر، و به این شرط بهی یعنی به این شرط رابه، علامه در تحریر صراحتن فرموده، صراحتن جمله تحریر این عبارت رو داره، و همچنین محذب الباره هم این عبارت رو داره، شیئن معینن، و غایت المرامم اینو داره، شیئن محرمن، و هوت ظاهر و جامع المقاصد، اما در جامع المقاصد ظهورش بر این شیء معینه، صراحتن شیء معین نداره. ببینید یه جمله فرموده، اون جمله ظهور داره که در مبی باید معین باشه، اون جمله چیه؟ این حرف محقق ثانی است، ایشون فرموده ایسو قال لا فرق فی السمن بین کونه عینن و فی الذمه، فرموده در خیار تأخیر نسبت به سمن فرق نمی کنه، عین باشه یا فی الذمه باشه، نسبت به سمن، چون در مقام تبیین حکم شرعه اینو میگن مفهوم داره، یعنی نسبت به مسمن فرق میکنه. در سمن فرق نمیکنه ذمه باشه یا عین باشه. این عبارت معناش این است در مسمن مبی فرق میکنه بین عین بودن و در ذمه بودن. و اونی که اجماعی مبی باید معین باشه. درسته یک عبارتی رو بعدن خواهیم گفت این غلط نساخ یک عبارتی هست میاد، اما اونی که محل بحثه معین بودن مبیعه. خب قال فی الغنیه، اینا بحث تاریخیه. در غنیه فرموده علاوه بر بحث تاریخی از اینها اجماع هم فهمیده میشه. روا اصحابنا ان المشتری اذا لم یقبض المبی، مشتری وقتی هنوز مبی رو قبض نکرده، و قال اجی او چه به سمن، و بایه گفته چه من سمن رو می آورم، این یعنی نقد بوده نسیه نبوده، و مزا رفت سمن رو بیاورد، فعل البایه از صبر علیه سلاسن، بایه سه روز صبر میکنه، ثمه هو بالخيار، بعد از این سه روز بایه اختیار داره بین فسخ البی و مطالبتی به سمن، بی رو فسخ کنه یا سمن رو مطالبه کنه، چون خیار دیگه، خیار تأخیر به معنای وجوب فسخ نیست. خب این عبارت بعدیش رو دقت کنید، این عبارت بعدیش از ابن زهره نشون میده که اصلا محل بحث در خیار تأخیر مبیع مشخصه. هازا اذا کان المبی مما یصح بقاؤه، این چه گفتیم خیار تأخیر داره تا سه روز، بعد سه روز یعنی این بایه میتونه فسخ کنه، میتونه مطالبه سمن کنه، جاییست چه یصح بقاؤه، مبی میتونه تا سه روز بماند. سبزی فروخته نه، بحث خیار تأخیر نیست دیگه، در سبزی اون همون یک روز فاسد میشه، قبل از خوف فساد میتونه فسخ کنه. اون خیار و ما یفسد و لیومه میگن، اونی که در همون روزش فاسد میشه قبل از خوف فساد خیار داره. این ممکنه بیاییم بجیم از مصادیق خیار تأخیر است با اندک تفاوتی، لیکن مرحوم شهید اول در لمعه اینو مستقلن خیار آورده، میگه این مبی زمانی که با سه روز بتونه باقی بماند، و الا لم یکن چزال چل خضراوات، مثلا سبزیجات باشه، فعلیه صبر یوم واحد، یک روز صبر میکنه، ثمه هو بالخيار، چون بعد از یک روز دیگه پژمرده میشه، خوف فساد این سبزی ها میاد. خب اینها ببینید یصح بقاؤه یا لم یصح بقاؤه، جایی مبی کلی فی الذمه نباشد، و الا کلی فی الذمه باشد خوف اصلا فاسد شدن و تلف شدن کلیف ذمه مطرح نیست. چه حتی ادامهش هم همینه، یعنی فرض بحث ابن زهره در جاییست اصلا مبی شخصیه. ثم ذکر ان تلف المبی قبل الثلاثه من مال المشتری، اصلا تلف جایی مطرح است چه مبی مشخص باشه، و الا مبی کلیف ذمه باشه چه تلف لا مناله. سپس فرموده تلف مبی قبل از این سه روز از مال مشتری است و بعدهم مال البایه. ثم قال، خب این تلف مبی قبل از ثلاثه من مال المشتری، چرا به مال المشتری؟ با اینکه هنوز مال به قبض مشتری نداده، شاید فرضش این است که به مشتری چون بی لازم هست در بیشون، و اینو باید بررسی کنیم، این عبارت تلف مبی قبل از ثلاثه به مال المشتری، با اینکه قبل از ثلاثه طبق قانون تلف المبی قبل القبض به مال بایه باید باشد، ایشون میگه نه، تلف مبی قبل از این سه روز از مال مشتری است، بعدش از مال بایه. این عبارت با اون قواعد سازگار نیست، اونو باید اونجا بررسی کنیم. فعلا ما کاری به بررسی این عبارت ابن زهره در این نداریم. فرض مورد بحث ابن زهره جاییست که مبی مشخص باشه، شخصی باشه. ثم قال و یدل علی ذلک کله اجماع الطائفه، این حرفایی که ما زدیم اجماع طایفه دلالت میکنه، یعنی اجماعیه. پس اجماعیه در بحث مبیع شخصی خیار تأخیر هست. خب و همچنین و فی معقد اجماع الانتصار و الخلاف، اون متعلق اجماعی که در کتاب انتصار هست و همچنین در کتاب خلاف شیخ طوسی است، انتصار مال سید مرتضی است، اینجاها هم مبیع فرض شده، مبیع شیئا معینا، معقد اجماعشون اینه، اذا اشترا شیئا معینا. به همین خاطر اصلا معقد اجماع کلی فی الذمه نیست، معقد اجماع مبیع مشخصه. خب فقط یه عبارتی انسان رو به شک و شبهه میندازه، اون عبارت چیه؟ اون عبارت الجواهر فی الفقه قاضی ابن براجه، و ما وجدته فی نسخه جواهر القاضی، اونی که ما یافته ایم این گونه بوده، لو با شیئا معینا به ثمن ما اینو، و اونی که ما یافته ایم در نسخه این، ببخشید این عطف است به ما وجدته به معقد، یعنی فی معقد اجماع و فی ما وجدته فی نسخه القاضی، اینم عبارتش اینه، لو با شیئا معینا. اما میگه در بعضی از نسخه های این جواهر و فلفک عبارت یه مقدار ضد این حرفیست که ما میزنیم، لاچن فی بعض نسخ الجواهر لو با شیئا غیر معینه، اصلا فرض خیار تأخیر را آورده در کلی فی الذمه شیئا غیر معینه. ما گفتیم خیار تأخیر در شیء معینه، در مبیع مشخصه، ایشون اصلا این گونه اومده در بعضی از نسخه ها کلمه غیر نیست. مفتاح الکرامه هم اشتباها از همون نسخه برداشت کرده، و قد اخذ عنه فی مفتاح الکرامه و غیر مفتاح الکرامه و نسب الی القاضی، و اینها این اشتباه رو ادامه دادن و نسبت دادن به قاضی ابن براد، چه جویا ایشون نظرش این است در فقه شیعه اجماعی خیار تأخیر در مبیع غیر معینه، نسب الی القاضی دعوال اجماع علی غیر المعین. میگه و اظن الغلطه فی تلک النسخه، به گمان من غلط نسخه است، یعنی اشتباه مستنسخه، و الا اون نسخه ای که در نزد من شیئا معینا هست. علاوه سایر کلمات فقها رو بررسی کنیم میبینیم که نه، این اصلا سازگار نیست، این یک عبارت نادری شاذی است نسبت به عبارت های فقها. پس این غیر معینه نباید باشد، باید باشد معینه، شیئا معینه. خب آقای شیخ، شما این شیئا معینا رو حل کردید، گفتید این عبارت شیئا غلطه، شیئا غیر معینه، شیئا معینه. خب اون یکی رو چجور حل میکنی؟ اینجا آخه یه اشتباه دیگری هم هست، به ثمن معینه، شما چه خودت فرمودی ثمن لازم نیست معین باشه، اونی که شرط معین بودن مبیع نه معین بودن ثمن. خود محقق ثانی هم فرمود لا فرق بین این که ثمن کلی فی الذمه باشه یا معین باشه. خب اینجا اصلا این گورش هم یه اشتباهی رخ داده، اون ورش حل کردید، لو با شیئا غیر معین رو گفتید نه شیئا معیننه، غیر اینجا اشتباهی افتاده، از اشتباه نساخه، درسته. این ثمن معین رو چیکار میکنید؟ میگه به نظر من این معین وقتی با ثمن بیاد به معنای معلومه نه به معنای معین. دقت کنید، ما یه معین داریم که بحث وجودیه، یعنی شیء مشخص در قبال شیء غیر مشخص ولیکن معلوم. میدونید چه معامله در بی باید ثمن و مثمن معلوم باشه تا غرری نشه، اما لازم نیست ثمن و مثمن مشخص باشه، مشخص غیر از معلومه، مشخص یعنی متعین. ما دو نوع ثمن و مثمن داریم، مشخص غیر مشخص. شما میرید الان از یه مغازه‌ای مثلا یک کیلو برنج می خرید، این برنج مشخص نیست، معلومه یک کیلوست، اما کدوم برنج؟ یه وقت میگید این یک کیلو رو بده، اینجا هم معلوم شد هم معین شد، مشخص شد. اما بگی یک کیلو برنج بده، اینجا معلومه مشخص نیست، شخص نیست. شخص یعنی از لحاظ فلسفی جزئی حقیقی. معلومیت شرط در عوضین، چون معامله اون وقت قراری میشه، اما تعین و تشخص شرط نیست. در خیار تأخیر گفتیم در مبی شرطه، دقت کنید در اصل بی شرط نیست، در خیار تأخیر مبی باید معین باشه، مبی کلی باشه، نه این خیار تأخیر نداره، نه اینکه بی باطله، خیار تأخیر نداره، چون معامله قراری نیست، لاچن معامله کلی فزمه است، خیار تأخیر نداره. این عبارت قاضی اومده گفته سمنم باید معین باشه، یعنی در خیار تأخیر غیر از اینکه مسمن معین باشه باید سمنم معین باشه. خب شما چه اینو شرط نمیدونید، میگید سمن فرق نمیکنه، چه معین باشه چه غیر معین، سمن باید معلوم باشه. میگه به نظر ما کلمه معین با سمن به معنای معلوم است در این عبارت، نه به معنای مشخص. بعد سه تا قرینه میاره که در متن میخونیم. اینها تحقیقات متنیه. مرحوم شیخ غیر از این چه به ما فقه یاد میده، پژوهش متون فقهی رو هم یاد میده. یعنی ممکنه یک فقیهی از یه اصطلاحی معنای غیر متعارف قصد کرده باشد، عیب نداره، ما باید اصطلاح فقهی رو هم در نظر بگیریم، هم مراد اون فقیه رو هم در نظر بگیریم. اینا پژوهش های متون فقه. و ظاهر ان المراد به سمن المعین، ظاهرن مراد از سمن معین هو المعلوم فی مقابل المجهول، در معلوم در مقابل مجهوله، یعنی همون شرط صحت عقد. لان تشخص، این دلیل اول، لان تشخص السمن سمن غیر معتبر اجماعا، اجماعی در خیار تأخیر مشخص بودن سمن معتبر نیست، اونی که معتبره مشخص بودن مبیعه نه سمن. و لذا ببینید همین دو بزرگوار شیخ طوسی و علامه در یه کتابی اومدن گفتن سمن معلوم، در یه کتاب دیگری اومدن گفتن سمن معین، در این حال یه عبارت مضمونش بقیهش یکیه، فرمودن مثلا مضمون روایات اینه، اجماع فهم شده روایات اینه. خب این معلومه چه از کلمه معین معلوم گست شده. ولذا وصف فی التحریر، وصف کرده علامه در تحریر، تبعا للمبسوط، المبیع بالمعید و سمنه بالمعلوم. ببین اینها در تحریر مثل مبسوط مبی رو معین گفته، سمن رو معلوم گفته، این درسته. اما اومده در کتاب خلاف شیخ طوسی عوض معلوم اومده گفته سمن معین. خب بعید شیخ طوسی در خلاف مرادش از سمن معین مشخص باشه، با اینکه ادامه اون حرفی چه زده همون حرفی چه در مبسوط زده برای سمن معلوم. و من البعید اختلاف عنوان ما نسبه و فی الخلاف الى اجماع الفرقه و اخبارهم، خیلی بعیده چه عنوانی که نسبت داده در خلاف به اجماع شیعه و اخبار شیعه، این اختلاف مع ما نسبه و فی المبسوط، با اینکه اونی که نسبت داده به مبسوط به روایات اصحابنا، اینا عنوانشون در واقع هم مختلف باشه، در لفظ مختلفه، در یکی گفته سمنون معلوم، در یکی دیگر گفته سمنون معین. ایشون میگه خیلی بعیده این عنوان اختلاف ها عنوانهای اختلاف حقیقی باشن، مرادش از این دو عبارت یکی نباشه، خیلی بعیده. چون ادامش گفته روایات ما اینو اجماعا میرساند، اجماع فرقه اینه، اخبارشون اینه، هم مضمونه، در این حال دو تا عنوان جدا آورده، معلومه اینا به هم برمیگردن. این استدلال اول. پس فقهایی که معین گفتن مرادشون معلومه، سمنون معین یعنی سمنون معلوم. معنا نقول یک نکته دیگرم میگیم، این ظاهر المعین فی معاقد الاجماعات تشخص العینی لا مجرد المعلوم فی مقابل المجهول ولو کان کلیان. میگه بله اینو حرفو قبول داریم که کلمه معین در معقد اجماعات به معنای مشخصه، اینو قبول داریم، نه صرف معلوم در مقابل مجهول. یعنی از حرف اولمون صرف نظر میکنیم، حرف اولمون این بود که کلمه معین در مقابل مجهوله، یعنی به معنای معلومه. میگیم نه درسته، در مقابل مجهول نیست، به معنای معلوم نیست، به معنای مشخصه، اما این زمانی سه متعلقش موصوفش مسمن باشه، مبی باشه، نه موصوفش سمن. خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبه الى الزمن، از این ظهور ما صرف نظر میکنیم نسبت به سمن، ما ادعا نمی کنیم ظهور داره، ولیکن صرف نظر می کنیم از این ظهور. چرا؟ چون اجماع داریم که در سمن معین بودن شرط نیست. اون اجماع سبب میشه که ما از کلمه معین در از سمن المعین از ظهورش صرف نظر کنیم. للاجماع على عدم اعتبار تعیین فیه، معین بودن مشخص بودن در سمن شرط نیست. خب یه نکته سومم این است، از سمن المعین در عرف با المبیع المعین در عرف فرق میکنه. دقت کنید به سیر بحث، اول از کلمه معین بحث کرد، المعین ما معنا، دلیل اولش این بود چه شما از کجا میگید المعین همیشه به معنای المشخصه، المعین به معنای المعلومه، این دلیل اول. دلیل دوم این است نه، المعین به معنای المشخصه، این ظهورش رو نباید انکار کنیم، ولیکن از این ظهور در سمن صرف نظر میکنیم، این دلیل دوم. دلیل سوم دیگه ما به المعین کار نداریم، میگیم از سمن المعین با المبیع المعین فرق داره. معنه فرقون بین از سمن المعین و شیء المعین، یعنی این شیء معین، مبیع معین، اون موصوف سبب میشه معنای صفت فرق کنه، موصوف قرینه هست بر معنای صفت. فا این نسانی ظاهرون فی شخصی به خلاف الاول، دومی ظهور در شخصی داره، المعین یعنی المشخص از شخصی، اما از سمن المعین نه ظهور نداره، از سمن المعین یعنی از سمن المعلوم، لااقل ظهور نداره به از سمن الشخصی. خب تا اینجا ادامه ندیم، فقط تلخیص کنم بحث رو. شرط چهارم این شد که مبی باید معین باشه، یعنی مشخص باشه. این شرط رو همه قبول دارن، اجماعیه. فقط قاضی ابن براد در الجواهر فی الفقه یه جمله داره، اون جمله دو تا نقصان داره در یه نسخه اش. البته این جمله اینه، اشترا شیئا غیر معین به ثمن معین. شیئا غیر معین رو یه نقصانه، با اینکه ما اصلا فرض خیار تأخیر در جایی سه معین باشه نه غیر معین، اینو درست کردیم، گفتیم این غلط نساخ. اما به ثمن معین مرحوم شیخ با این سه مرحله استدلال میخواست بگه چه مراد غازی ابن براد از ثمن معین از ثمن معلومه، با سه مرحله بحثی چه چرد. پس تا اینجا به این نکته رسیدیم که مبی باید مشخص باشه تا خیار تأخیر باشه. سمن فرق نمی کنه، خواه مشخص باشه خواه غیر مشخص، فقط معلوم باشه. اون معلومیت هم ربطی به خیار تأخیر نداره، معلوم بودن عوضین مربوط به شرایط صحت عقده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.